ایران، ایران شما، کشور شما جاذبه های زیادی داره. نفت ایران جاذبه داره، گاز ایران جاذبه داره، معادن غنی ایران جاذبه داره، موقعیت راهبردی و جغرافیایی ایران جاذبه داره، خیلی خصوصیات دیگر هست. ایران یک کشوری است که یک قدرت زیاد طلب متجاوز به چنین کشوری چشم طمع میدوزه به طور طبیعی. ایران یه چنین کشوری، خب میخوان این کشور رو تصرف کنن همچنانی که قبلا تصرف داشت. 30 سال، بیش از حدود 30 سال آمریکایی‌ها در ایران بودن، منابع دستشون بود، نفت دستشون بود، سیاست دستشون بود، امنیت دستشون بود، ارتباطات با دنیا دست اونها بود، همه چی دست اونها بود، هر کار دلشون خواست کردن. 30 سال دستشون قطع شده، میخوان برگردن همون وضع زمان پهلوی رو دوباره داشته باشن. ملت ایران هم محکم ایستاده، سینه سپر کرده و مانه دشمنی اینه، دعوا سر اینه، بقیه حرفا حقوق بشر رو نمیدونم، از این یعنی حرفای مفتیست که میزنن اونها. مسئله اینه، او طمع داره، ایران هم محکم ایستاده و محکم هم خواهد ایستاد و به امید خدا طرف رو از موزیگری و اذیت کردن مایوس خواهد کرد.
در ایام فرخنده شعبان المعظم، ماه شادی اهل بیت علیهم السلام، میلاد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و دهه فجر 47 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، با رادیو انتظار همراه می شویم با شعار مهدی جان ایران.
یکی تو دلم میگه به زودی آقاد میاد.
11 بهمن مصادف با 11 شعبان المعظم تا 22 بهمن ماه رادیو انتظار،
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
آقا چه قدمات میاد.
رادیو انتظار،
صدای امید و پویایی.
بسیار خوب، بعد از ظهرتون بخیر هموطنان نازنین، در خدمتتون هستیم همچنان از شبکه رادیویی معارف و برنامه ها رو پخش میکنیم. خواهش میکنم نظر بدید به 162، حتما زنگ بزنید و انتقاد پیشنهاد داشته باشید. برنامه‌های متعددی پخش میشه، مثلا برنگ خدا که ساعت 5 بعد از ظهر هست، حتما نظرتون رو بدید. این برنامه اجراش چطوره؟ تهیه کنندگی کار، قطعایی که پخش میشه آیا ضعیف هستند یا نه؟ به 3162 حتما پیامک ارسال بفرمایید و نظراتتون رو بگید. نقاط قوت کار کجاست، نقاط ضعف کار کجاست، تا انشالله محمد حسین‌پور عزیز تهیه کننده نقاط ضعف رو برطرف بکنه و انشالله برنامه بهتری رو روی آنتن ببره و در کنار اجرای خوب آقا رضا برنامه عالی بشه به رنگ خدا. اما زلال تاریخ و حضور ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین استاد جباری رو خواهیم داشت در این برنامه به مدت حدود 24 دقیقه تقدیمتون خواهد شد. با اعلام ساعت 16:35 دعوت میکنم بشنوید.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان عزیز و ارجمند رادیو معارف، شنوندگان گرامی، سلام به شما. با قسمتی دیگر از مجموعه برنامه زلال تاریخ در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه تلاش میکنیم صفحاتی از کتاب قطور تاریخ صدر اسلام رو به اتفاق شما عزیزان ورق بزنیم و رخدادهای اون رو واکاوی و بررسی کنیم. خوشحال میشیم شما هم همراه ما باشید و تاریخ رو زلال زلال بشنوید از زبان کارشناس ارجمند برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری، از پژوهشگران و کارشناسان مبرز تاریخ اسلام. سلام جناب استاد، خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما جناب رکنی و همه شما شنوندگان گرامی این برنامه. ان شاء الله که همیشه موفق و پیروز و سربلند باشید. خدا رو شاکریم برای نعمت و طالب هستیم، دعا میکنیم که انشاءالله اونچه که میگیم و عزیزان میشنون مشمول قبول و عنایت مولامون سرورمون ولی نعمتمون امام عصر سلام الله علیه قرار بگیره انشاءالله.
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب استاد. چند برنامه است که درباره رخدادهای پیش از شروع جنگ صفین صحبت میکنیم. در برنامه گذشته اشاره به این کردید که بعد از نبردی که حالا من اسمشو میذارم نبرد آب، بعد از اینکه معاویه لشکر امیرالمؤمنین رو در واقع مانع شد از اینکه به آب دسترسی پیدا بکنن و لشکر حضرت تونستن آب رو در واقع بهش دسترسی پیدا بکنن، مدتی وضعیت آرام بود تا اینکه عده‌ای اومدن خدمت امیرالمؤمنین و گفتن که آقا صحبت‌هایی شده مبنی بر اینکه به هر حال شما خوش نمی‌دارید با اهل شام نبرد بکنید و یا اینکه میترسید از جنگ با اونها. حضرت به شدت این مطلب رو رد کردن و یادآوری کردن مبارزات و مجاهدت های خودشون رو در جوانی و بعد این نکته رو یادآور کردن که بالاخره در پیری دیگه باکی از مرگ وجود نداره. و البته این نکته بسیار مهم که من جنگ با شامیا رو به تأخیر نمیندازم مگر اینکه امید دارم گروهی از اونها هدایت بشن و نور هدایت من به دلهای اونها بتابه. سپس حضرت 3 نفر از یارانشون رو به سمت معاویه فرستادن تا اون رو نصیحت بکنن. شبس ابن ربعی که یکی از اینها بود از حضرت اجازه خواست که ما به او وعده منصبی بدیم، اگه بیعت کرد بالاخره بگیم که به خاطر این بیعت منصبی به تو میدیم. حضرت هم فرمودن که با او احتجاج بکنید، صحبت بکنید، ببینید نظرش چیه. این 3 نفر پیش معاویه رفتند و بالاخره او رو از تفرقه بین امت و خونریزی بین امت برحذر داشتن، اما معاویه حرفای اونها رو نپذیرفت و اونها رو بازگردوند به سمت امیرالمؤمنین و اونها هم اومدن و گزارش رو به حضرت ارائه کردن. در خدمت شما هستیم و ادامه ماجرا رو میشنویم.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بخش دیگر از رخدادهای حادثه صفین یا نبرد صفین قبل از اینکه کار به درگیری بیانجامد، این گزارش هست که گزارش رو در همون کتاب وقعت صفین نصر بن مزاحم منقری صفحه 188 به بعد میخوانیم که گروهی از قرا، خب میدانیم قرا کسان بودن که به هر حال در این دوره قاریان بودن، حافظان قرآن بودن، تعدادشون در کوفه بودن، در عراق بودن، در شام بودن. تعداد از اینها فی بعض سواحل یعنی در حاشیه فرات زندگی میکردن و حضور داشتن. وقتی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه آمدن و در کنار فرات اردو زدن، تعدادی از قرا آمدن تا نقش آفرینی کنن. یکی از اونها به نام عامر ابن عبدالقیس که در ساحل فرات گویا اونجا زندگی میکرد، کان فی بعض سواحل هناک، و او آمد و با چند نفر دیگه از قرا ملاقات کرد، با عبدالله ابن عتبه، عبیدت ابن عمرو سلمانی مرادی، القمت ابن قیس نخعی همدانی، اینها به زعم خودشون خواستن بیان میانجیگری کنن، بیان با علی امیرالمومنین صحبت کنن، برن با معاویه صحبت کنن، بلکه نتیجه بگیرن. و لذا با اذن امام آمدند سراغ معاویه. رفتن از معاویه گفتن که یا معاویه من لذی تطلب، به چه نیتی دنبال چی هستی؟ قال اطلبو به دم عثمان، خون عثمان رو میطلبم. قالو فمن من تطلبو، از کی؟ قال من علی، از علی خون عثمان رو میطلبم. قالو و هو قتل علی، مگر قاتل عثمان هم؟ قال نعم، هو قتله و آبا قاتله، هم علی کشته از عثمان رو و هم قاتلینش رو پناه داده. فنصرف من انده، از نزد معاویه بیرون آمدن، آمدن نزد امیرالمؤمنین سلام الله علیه و به حضرت عرض کردن که این معاویه یزعم انک قتلت عثمان، معاویه گمان میکنه شما قاتل عثمان هستی. حضرت فرمود اللهم لکذب فیما قال، خدا قسم به خدا که دروغ میگی در این ادعایی که میکنه که من قاتل عثمان نیستم. لم اقتله، من نکشتم عثمان رو. فرج او، برگشت نزد معاویه و پاسخ حضرت رو بهش اطلاع دادن. معاویه گفت که الم یکن قتله بیده، فقط امر و مالع، اگر با دست خودش عثمان نکشته، ولی فرمان قتل عثمان رو داده و تمایل به مسئله پیدا کرده، زمین سازی کرده. برگشت نزد امیرالمؤمنین سلام الله علیه، گفتن معاویه گمان میکنن که شما حتی اگر نکشته باشی اما امر به کشتنش دادی، زمین سازی کردی برای مسئله. حضرت فرمود که اللهم کذب فی ما قال، دروغ داره میگه، این چنین نیست. دوباره برگشتن نزد معاویه و گفتن علی ادعا میکنه که این کار انجام نداده. معاویه گفت که امکان صادقا فلیمکن نامن قتلت عثمان، اگر راست میگه واقعا خودش نکشته، دستور نداده و زمین سازی نکرده، پس ما رو دستمون باز بگذار نسبت به قاتلان عثمان، اونها در اختیار ما قرار بده که اونها در سپاه علی هستن، قاتلان عثمان و اصحاب او هستن. اینه دوباره برگشت نزد امیرالمؤمنین سلام الله علیه، گفتن معاویه چنین ادعایی میکند. امیرالمؤمنین فرمود که جمله حضرت که
بله،
ان القوم تأولوا علیه القرآن، اینهایی که عثمان رو کشتن فعل او رو عرضه بر قرآن کردن، مخالف قرآن یافتن افعال او رو. تأولوا علیه القرآن یعنی اینا کار عثمان در مقابل قرآن یافتن. و وقعت الفرقه، رفتار عثمان موجب افتراق و تفرقه و جدایی در میان امت شد. و قتلوه فی سلطانه، در حالی که عثمان در حاکمیت بود او رو کشتن. و لیس علی ضربهم قبدون، بر امثال اینها که یکشن کاری کردن قصاصی مترتب نیست. این قرا وقتی که نشنیدن برگشت نزد معاویه و اخبروه و خصمت حجتو، یه زبان معاویه بسته شد نتونست چیزی بگه. فقط ان کان کما یزعم فما باله ابتز الامر دوننا، اگر علی راست میگه پس چرا خلافت رو بدون مشورت با ما اومده اخذ کرده و قبول کرده. علا غیر مشورت مننا ولا ممن ها هنا معنا، و این کسایی که پیش ما هستن اینا طرف مشورتش نبودن. به تعبیر آقایین قرار گوی سرکار بودن توسط معاویه، هر دفعه برحال یک بهانه می تراشید. فرج او، دوباره برگشت نزد امیرالمؤمنین سلام الله علیه و سخن معاویه رو منتقل کرد. حضرت این پاسخ رو داد، قابل عنایت هست این پاسخ با توضیحی که عرض میکنم.
بله،
فرمود انما الناس تبع للمهاجرین و الانصار، مردم تابع اصحاب پیامبر هستن، تابع مهاجرین و انصار. با هم شهود المسلمین علی ولایتهم و امر دینهم، مهاجرین و انصار شاهدان بر مسلمان ها هستن، متولی امر هستن در امور دینی اونها و امور ولایتشون، سرپرستی اونها. و هم رضو بی و بایعونی، مهاجرین و انصار راضی شدن به بیعت با من، اومدن بیعت کردن. این توضیح اینجا لازم عرض بکنم که دیگه حضرت نمیتونه به اینها بگه که من امامت به خلافت من به وسیله نسب توسط پیامبر قدیر هستن این عرصه ها نبود، چون که مردم 25 سال عادت کرده بودن به بیعت با خلفا بر اساس اشراک شورا و سقیفه و اشراک نسب و امثال اینها و نقش آفرینی مهاجر انصار، جای این نبود که حضرت اون مسئله واقعی که بحث نسب الهیست اون رو مطرح بکنند، بر لسان خودشون در واقع بر اساس منطقی که جا افتاده بود بله. سخن گفتند و فرمود که من از استحن ان ادع مثل معاویه یترک و میشق انصار، مردم مهاجر انصار من رو انتخاب کردن با هم بیعت کردن و من کسی نیستم که مثل معاویه دستشو باز بگذارم در امور و بتونه هر کار رو انجام بده. برگشت نزد معاویه و سخن حضرت رو منتقل کردن. معاویه به گونه دیگری سخن گفت، گفت فما بال من هاهونا من المهاجرین و الانصار لم یدخلوا فی هذا الامر فیامروه فیامروه. خب گفت که این مهاجرین و انصار که نزد من هستن اینا چی؟
اینا که اینا بیعت نکردن
اونها با اومدن نزد حضرت و سخن معاویه رو منتقل کردن. حضرت فرمود وی حکم، وای بر شما، حالا دون الصحابه للبدریین و لیس فی الارض بدریون الا قد بایعنی. اگر بر بحث مهاجر و انصار مطرحی که بدریون در رأس هستن همه اونها، تعبیر این است که ولیس فی الارض بدریون، در روی زمین هیچ صحابی اهل بدری نیست مگر اینکه الا قد بایعنی با من بیعت کرده و هو معی با منه و واقعا اینطور بود، یعنی در سپاهمایی دو نفر صحابی بودن که الان عرض خواهم کرد، ابو امامه و ابو دردا. بقیه بله. اصحاب مهاجران سال از صفین همراه امیرالمؤمنین بودن و هو معی او قد اقام و رضی، یا با من هستن یا راضی هستن به اینکه من چنین حرکتی رو انجام بدم. فلا یغرن نکن معاویه، معاویه فریبتون نده، من انفسکم و دینکم، جا گروه قره معاظب باشید، فریب معاویه رو در امر دینتون نخوری. اینم یک تلاش دیگری بود توسط گروه قرا که خب با اشراف که فریب و هیلگری معاویه اینچنین مواجه شدن و به نتیجه این
بله. نرسید. جناب استاد دو سه تا نکته عرض بکنم، یکی دو تاش سواله. یکی این گروه قرا برخلاف گروه های قبلی که مثلا اون سه نفری که در برنامه گذشته اشاره کردیم، شعبس ابن ربیع و اینها، صرفاً به عنوان در واقع پیام رسان عمل میکردن، یعنی انگار که اینا خودشون قدرت هیچ مهاجعی نداشتن. نه. درست عرض میکنن؟
نه
فقط همجوری میامدن اولشون با اینکه میگن آقا میخواییم بریم صحبت بکنیم ولی هیچ اتفاقی نمیفته، صرفاً پیام امیرالمومنین میامدن برای معاویه و بالعکس. یعنی به نظر میرسه منطقی برای اینکه بتونن صحبت بکنن نداشتن.
همینطور متاسفانه قاریانی که به تعبیر پیامبر صلی الله علیه و آله قرآن تلاوت میکردن اما از حنجره هاشون تجاوز به جانشون نمیکرد و الا بعد نسمون فرستادگان امیرالمومنین، حالا غیر شب از اون ابو عمرو انصاری که خلاصه با کمال فصاحت
صحبت
کرد و جایگاه امیرالمومنین رو تبیین کرد. اینا باید هم تدید به تعبیر دیگر گوی گروه خونسا هستن و صرفا پیام رسن پوستی هستن بین این دو طرف.
نکته دیگه حالا از همین مطلبی که فرمودید، یک پیام رسان خونسا، نمیدونم شاید بعد نمیشه، من به ذهنم رسید که خب الان اینها پیغام و پسخام این طرف مبادله میکنند، شاید به ذهن برسه که چرا امیرالمومنین یورب و معاویه نمیشستن رو در رو مذاکره حضوری انجام بدن، این اصلا ممکن بود نبود؟ چون حتی بحث نامنگاری ها هم اینطوره، اگه یه بار مینشستن با هم دیگه صحبت میکردن مشکلات حل نمیشد.
حتما نمیشد چون شخصیت معاویه شناخته شده بود و طبعا اگر خود امیرالمومنین سلام الله علیه احساس میکرد که مواجهه حضوری تأثیری داره، فایده داره، نقش آفرین هست، حتما این کار رو انجام میدادن. اما خب طبیعتا با توجه به شناختی که از معاویه داشتن و یأسی که نسبت به هدایت معاویه داشتن، این موجب شد که همین افراد برن و اگر معاویه یک کمی نرمش نشون میده طبیعتا نوبت با اون هم میرسید قطعا. اما هیچ از موضع شمشیر و جنگ و فلان کوتاه نیامد، طبیعتا نوبت به مرحله نرسید. البته خب در کربلا ابو عبدالله سلام الله
علیه و آله اشاره بکنم،
بله اونجا حضرت خودشون رفتن و دعوت کردن، یعنی به نحوی با همین عرض بکنم به نحو امیدی که ابا عبدالله سلام الله علیه به هدایت عمر سعد داشتن، اون نیمچ امیدم امیرالمؤمنین به هدایت معاویه
نداشتن.
با این وجود بعد اتمام حجت رو میکردن با فرستادن.
بله. و آخرین مطلب، چون اشاره فرمودید به این که حضرت فرمودن مردم تابع مهاجر و انصار هستن، اونا با من بیعت کردن، راضی شدن و ادامه ماجرا، این رو نمیشه ازش در واقع یک نکته‌ای گرفت؟ بعد از رحلت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله چنین بیعتی اتفاق افتاد، اگرچه اساسش از ماجرای شورا بود، ولی بعدش همه مهاجر و انصار هم بالاخره بیعت کردن، یا عده کثیرشون بیعت کردن. قابل مقایسه هست یا نیست؟
نه، اصلا اینجا امیرالمؤمنین میخواد از باب قاعده الزام استفاده کنه. اصطلاحا الزام یعنی سلمنا که ملاک حقانیت و مشروعیت خلافت امام بیعته. خب بر همون اساس بیا تابع شدی و توی معاویه چرا مخالفت میکنی؟ مهاجر انصار الان من نه تنها اون جایگاه قدیر رو دارم،
بله،
افزون بر این انبوه مهاجر انصار آمدن در خانه من ریختن و بعد از قتل عثمان با هم بیعت کردن، بر اساس همین ملاکم که شده تو موظف هستی که
تبعیت کنی. از نظره بسیار خوب، خیلی متشکرم. یه فرصت کوتاه بگیریم، باز میگردیم در خدمت شنوندگان گرامیمون خواهیم بود با برنامه زلال تاریخ.
ای آن که خدایت فرموده عنایت، داری بر دو عالم تو حکم ولایت. ای نگاه دل من سوی تو، کعبه دل شده ابروی تو. ای تپش های دل عاشقان، بسته بر سلسله موی تو. مولا مولا علی، مولا مولا علی.
عزیزان شنونده، خیلی متشکرم از این که همچنان برنامه زلال تاریخ رو همراهی می‌فرمایید. درباره رخدادهای پیش از جنگ صفین صحبت می‌کنیم. جناب استاد جباری در بخش قبلی از گفتگو و در واقع بهتر بگیم پیام رسانی جمعی از قراء لشکر امیرالمومنین علیه السلام با معاویه صحبت کردن. در خدمت شما هستیم جناب استاد و ادامه ماجرا.
بله، در این میان گوی افسون بر قرا کسان دیگری هم بودن که تلاش میکنن که کار به جنگ نینجامد، بیان میانجیگری کنن. از جمله همون دو صحابی که عرض کردم در میان این همه اصحاب پیامبر که در میان سپاه امیرالمؤمنین سلام الله علیه حضور داشتن، دو نفر از اصحاب در سپاه معاویه بودن، یکی ابو امامه است، ابو امامه باهلی، و دیگری ابو دردا. این دو همراه معاویه بودن و از شاید که وقتی که احساس کردن که به هر حال معاویه غیر منطقی داره سخن میگه، رفتن نزد معاویه و وارد شدن بهش گفتن که یا معاویه علامت و قاتل حال در رجل، به خاطر چی با این رجل یا با امیرالمؤمنین با علی قتال و جنگ میکنی؟ فالله لهم اقدم من کسر من و احق به حال در امر من، که او از جهت اسلام است و مقدمتر هست، پیشتازتر هست و سزاوارتر به این امر خلافت هست و اقرب من النبی، فعلامت و قاتل به پیامبر نزدیکتر، چرا اصرار بر جنگ با او داری؟ معاویه گفت که او قاتله على دم عثمان و انه آب و قتلته، همون سخن که من بخاطر خون عثمان و اینکه کشندگان عثمان رو پناه داده. فقولو له فن یقدنا من قتلته، بگو که حق قصاص از قاتلان عثمان رو به ما بدهد. فانا اول من یبایعه من اهل شام، اگر این کارو بکنم من اولین کسی هستم که از شامیون با او بیعت خواهم کرد. این دو صحابی آمدن خدمت امیرالمؤمنین سلام الله علیه و اشارت که سخن معاویه رو مطرح کردن. چیزی شبیه به اون قصه ابو مسلم خولانی رخ داده.
بله.
در قصه ابو مسلم خولانی هست که معاویه نامه نوشت و او آورد نزد امیرالمؤمنین و اینکه قاتلان عثمان معاویه طلب میکنند، گروه بسیاری که اونجا 20,000 نیرو بلند شدن شمشیر به دست در مسجد، گفتن همه ما قاتلان عثمان هستیم. اینجا هم شبیه به اون هست و میگه بیش از 20,000 نفر برخواستن، گفتن کلنا قتلتو فانشاء فنیرم ذلک منا، ما همه قاتلان عثمان هستیم و اگر میخواد بیاد و از ما قصاص بکنن. میگه فرج ابو امامه و ابو الدرداء و اعتزلا القتال فلم یشهدا، این صحنه موجب شد که این دو صحابی هم اعتزال گزیدن متاسفانه.
عجب.
نه نیومدن در جانب امیرالمؤمنین، اما جز معتزلین شدن، کناره گرفتن از این جنگ. یه تتمه برای این نقل هست که اشاره که در کتاب الامامت و سیاسه ابن قتیبه دینوری جریان همین دو صحابی آمده، من تا به جای ابو امامه ابو هریره آمده،
بله.
ابو دردا و ابو هریره که اینها در حمص بودن و معاویه هم در صفین بود، اومدن نزد معاویه و همین حرفا بینشون رد و بدل شد و بعد برگشتن به حمص، اعتذار گزیدن، یعنی به حمص رو دیگه در جنگ شرکت نکردن. عبدالرحمن ابن عثمان فرزند عثمان او در حمص بود، مطلع شد که اینا از اون صحنه صفین برگشتن رو شرکت نکردن، رفت نزد اونها و سوال کرد که شما واقعا رفتید نزد علی و از اون قتله عثمان رو طلب کردید در حالی که میدانید که مهاجرین و انصار که شاهد قتل عثمان بودن اگر اونها مخالف قتل عثمان بودن حتما کمکش میکردن
و
با علی بیعت نمیکردن. و عجیبتر این که شما تصور کردید راغب به این بودید که از شاهد که علی خلافت رو ازش کناره بگیرد، ان یخلعها ان اونقه و به شورا برگردانه، چون که معاویه طلب میکند در حال که میدانید چه کسانی با علی بیعت کردن و اونهایی که بیعت کردن بهترین کسان بودن که ممکن بود با علی علیه السلام بیعت بکنن و رفتید و با معاویه چنین گفتگوی انجام دادید. خلاصه اظهار تعجب عبدالرحمن ابن عثمان نسبت به رفتار این دو صحابی در این گزارش آمده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب استاد جباری، استفاده کردیم مانند همیشه. شاید در برنامه آینده هم در خدمت حضرت تاریخ خواهیم بود. از شما عزیزان شنونده هم ممنونم که تا این لحظه زلال تاریخ رو شنیدید. انشالله برنامه‌مون مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. 30553 سامانه پیام کوتاه روابط عمومی رادیو معارف هست. خوشحال میشم نظرتون رو درباره برنامه ما اعلام کنید. تا برنامه آینده التماس دعا، خدا نگهدار.
علی حسن حسین است، علی سر مبین است، علی یار مبین است، علی فخر زمان است، علی میر سماوات و زمین است، علی حبل متین است، امام است و امین است، همین است و همین فقط حیدر امیر المؤمنین. علی کیست؟ ولی الله، علی وجه الله، علی عین الله، علی باب الله، علی نور الله، علی سر الله یکتا، علی آیت عظما، علی عالم اسما، علی بانی و مالا. علی کیست؟ علی کیست؟ علی را، علی را به جز او نشناسد، به خدا غیر خدا و نبی و غیر علی عالم خلقت نشناسند. علی را به همه خلق بگویی که بی مهر علی هیز و منار است، گرارید همه طاعت و تقوا و عبادات و دعا را.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عاشقا باید مژده بدید، جوون زده ناشه امید، که میرسه اون صبح سپید انشاءالله.
آمدنت چون رستاخیز عدالت گستر است، و چون سپیده صبح نوید آغازی دوباره برای همه خوبی هاست.
آی دلای جمع کرونی، عاشقای صاحب زمانی، میاد آقای آسمونی انشاءالله.
میلادت مبارک باد ای سفیده پنهان، که اهل زمین در آرزوی شمیم بهشتی تو هماره دعای فرج را زمزمه می کنند.
اللهم عجل ولی جل فرج، اللهم عجل ولی جل فرج.
آری چشم امید داریم به راه منجی موعود و نیمه شعبان امسال را با شعار مهدی جان ایران جشن می‌گیریم.
مولانا یا مهدی، سیدنا یا مهدی، زمزمه هر روزه منتظرا یا مهدی، شور ما یا مهدی.